أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد مشورت کردن و عمل بر طبق رأی اکثریت پس از مشورت بود، و بعد از آن که این دیدگاه را تقویت کردیم که باید تفصیل داد بین مواردی که رأی اکثریت اقرب الی الواقع هست، فیلزم اتباعه، و اون مواردی که رأی اقلیت اقرب به واقع هست، فیلزم اتباعه رأی الاقلیه فی هذه الموارد، و اون مواردی که هیچ کدام از این دو رأی اقلائیاً اقرب الی الواقع نیست. در این صورت گفتیم که باز هم لازم است تبعیت از رأی اکثریت برای خروج از بنبست. این حاصل نظر ما بود، اون دیدگاهی که ما مطرح کردیم و تقویت کردیم. بعد عرض کردیم که مرحوم آیت الله امید زنجانی قائل شده است به این که اصولاً رأی اکثریت از نظر شریعت اسلام اقرب الی الواقع محسوب نمی شود، و اگر تبعیت از رأی اکثریت مطرح شده به عنوان یک راه حل است در جهت بیرون آمدن از بنبست اجتماعی، و سه تا شاهد هم برای فرمایش خودشان آورده بودند، استناد به شهرت در علم اصول فقه کرده بودند در بحث تعارض ادله، این شاهد اول بود. شاهد دوم استناد به شیاع برای تشخیص موضوعات، و شاهد سوم کلمه جماعت که در روایاتی جدا شدن از جماعت مورد نهی قرار گرفته. ما دیدگاه این بزرگوار را مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم که در واقع ضابطه‌ای که باعث تبعیت از رأی اکثریت می شود اون ضابطه اقرب بودن الی الواقع است، و این ضابطه را ما از خود آیات شریفه قرآن می توانیم به دست بیاریم، زیرا در آیاتی که اکثریت مورد مذمت قرار گرفتند در بعضی از این آیات یک ملاک هم داده شده، و اون ملاک این است. مثلا در آیه 116 سوره انعام خداوند فرموده ان تطع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله ای یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. دنباله آیه در واقع ضابطه مذمت از اکثریت است. چرا از اکثریت اگر پیروی بکنی تو را از راه خدا گمراه می کنند؟ زیرا اکثریت جز از ظن و گمان پیروی نمی کنند و جز بر اساس تخمین اظهار نظر نمی کنند. گفتیم العلتو تعمم و تخصص. هر جا که ما با چنین اکثریتی روبرو باشیم، یعنی اکثریتی که از ظن و گمان پیروی می کنند، قطعا تبعیت از آنان نه تنها راجح نیست بلکه هم عقلا مذموم است و هم شرعا ممنوع است. عقلا مذموم است به دلیل اینکه اینها کسانی هستند که بر اساس علم سخن نمیگن، بر اساس ظن و گمان دارند اظهار نظر میکنند. پس اینکه انسان امور خودش را بسپارد به دست کسانی که اونها هم علم به واقعیت ندارند، اونها هم فقط ظن و گمانی که در ذهنشان شکل گرفته است را مورد تبعیت قرار میدهند، عقلا کار قبیحی است و شرعا هم ممنوع است به دلیل همین آیاتی که منع از تبعیت از رأی اکثریت کرده. و اضافه کردیم گفتیم این همه روایاتی که ما در باب شرایط مستشاران یا مشاوران داریم همه برای همین است که ما مبتلا به تبعیت از رأی اکثریت مبتنی بر ظن و گمان و تخمین نشویم. این که این همه در روایات ما گفته شده مستشار باید ناصح باشد، خیرخواه، عاقل باشد، عالم باشد، خوف خدا در دل داشته باشد، متدین باشد. اینها همه برای همین است که به این ترتیب ما از اون اکثریتی که بر اساس ظن و گمان رفتار می کنند فاصله بگیریم. پس به این ترتیب در واقع روایاتی که در مورد مشورت وارد شده و تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را مورد تأیید قرار داده خروج موضوعی دارد. این نکته مهمیه که من روش تأکید کردم. خروج موضوعی دارد از تحت شمول آیات زامه، الآیات الزامه للاکثریه، اون آیاتی که مذمت می کند اکثریت را اصولا موضوعا شامل این روایاتی که در باب مشورت وارد شده و تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را توصیه می کند نمی شود. این روایات از تحت شمول اون آیات تخصصاً خارج است نه تخصیصاً. خب و اما دنباله بحث، عرض میکنیم که کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در ما نحن فیه، در همین عهدنامه مالک اشتر نیز ناظر به همین معناست، ناظر به این معناست که مالک تو با کسانی مشورت بکن که اهل ظن و گمان نباشند. عبارتی که محل بحث ما بود که وارد بحث مشورت شدیم این بود، امیرالمؤمنین در عهدنامه فرمود لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفاضل، لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفاضل و یعدک و یعدک الفقر. ای مالک در مشورت خود کسی را راه نده که بخیل باشد، بخیل را در مشورت خود راه نده. چرا؟ زیرا بخیل یعدل بک عن الفاضل، تو را از فضل و احسان کردن به دیگران منصرف می سازد. این یک. و یعدک الفقر، و تو را از فقر می ترساند. ای وعده فقر به تو می دهد، میگه اگر به این افراد کمک بکنی خودت فقیر می شی و محتاج به دیگران خواهی شد. خب یک دسته از کسانی را که ای مالک تو نباید با آنان مشورت بکنی افراد بخیل هستند. دسته دوم ولا جبانن، با افراد ترسو مشورت نکن. یضعفک عن الامور، زیرا افراد ترسو روحیه تو را در انجام امور تضعیف می کنند. یضعفک عن الامور. دسته سوم از کسانی که نباید با اونها مشورت بکنی افراد حریص هستند، افراد زیاد طلب، حریص. چرا؟ ولا حریصن یزین لک الشرح بالجور، شرح با هاء حوز نوشته میشه، آخرش هاء حوز داره. یزین لک الشرح بالجور، زیرا افراد حریص حرص ورزیدن را از طریق ستمگری در نظر تو زینت میدهند. یعنی برای حرص ورزیدن تو را وادار به ستمگری هم میکنند. شرح یعنی حرص شدید یا شدیدترین حرص. خب پس با بخیل یک، با ترسو دو، با حریص سه، مشورت نکن. ببینید چطور اون ضابطه‌ای که در آیه شریفه ان یتبعون الا الظن گفتیم در اینجا صدق میکند. صدق اون ضابطه اینطوریه: فرد بخیل و فرد ترسو و شخص حریص بر اساس بی‌اعتمادی به خداوند و بر اساس ظن و گمان خودشان یا از خطر مالی میترسن. شخص بخیل از خطر مالی میترسن، نکند من کمک به دیگران بکنم یک خطر مالی شامل حال خودم بشود. یا از خطر جانی میترسن. شخص ترسو میگه این کار رو نکن، این کار رو نکن، دچار مشکل میشی، یه بلایی سرت میاد. و یا از خطر عقب ماندن از دیگران میترسن. شخص حریص میگه این کار رو نکن، عقب میفتی از دیگران، تو باید جلوتر از همه باشی، تو باید بیشتر از همه مال و امکانات و مقام داشته باشی. بنابراین مشورتی که فرد بخیل و ترسو و حریص به تو میدهد، ای مالک این مشورت خردمندانه نیست، خداپسندانه نیست، ناصحانه و خیرخواهانه نیست، عالمانه نیست، بر اساس ظن و گمان است. جالبتر اینه که خود امیرالمؤمنین علیه السلام به وضوح در ادامه این عبارت می‌فرماید که دلیل اصلی ممنوعیت مشورت با این افراد سگانه، بخیل و ترسو و حریص، سوء ظن این افراد به خداست. دلیل اصلی ممنوعیت مشورت با بخیل و جبان و حریص سوء ظن این افراد به خداست. جمله امیرالمومنین این است، می فرماید بعد از آن که فرمود لا تدخلن نفی مشورت که بخیلن الى آخر، می فرماید فَإِنَّ الْبُخْلْ وَالْجُوبْنَ وَالْحِرْسْ غَرَائِزُ شَتَّى، زیرا بخل و ترس و حرس تمایلات و تبایع گوناگونی هستند که یجمعها سوء الظن بالله، جامع و در برگیرنده و نقطه مشترک تمام این صفات ناپسند سوء ظن به خداست. یعنی اگر تو از بخیل و ترسو و حریص تبعیت بکنی،
اینها نه تنها بر اساس ظن و گمان عمل می کنند و مشمول اون آیه شریفه میشه ان یتبعون الا الظن، بلکه بدترین نوع ظن را مورد تبعیت قرار میدهند که همان سوء ظن به خداست. بدترین نوع ظن که سوء ظن به خدا باشد در نظر اینها معتبر شمرده می شود. بسیار خوب، پس نتیجه می گیریم که بله، اکثریت مردم جامعه را اگر بخواهیم مورد بررسی قرار بدهیم، انسانهایی تشکیل می دهند که بر اساس ظن و گمان عمل می کنند. واقعا همینطوره. انسان می تواند به وضوح این مطلب را ببیند. اکثریت مردم جامعه کسانی نیستند که بر اساس عقل و درایت و تدین اظهار نظر بکنند و یا امور خودشان را ساماندهی بکنند. اکثر مردم جامعه کسانی هستند که بر اساس ظن و گمان عمل میکنند، بر اساس تخمین اظهار نظر میکنند. به همین دلیل اکثریت مردم برای مشورت کردن مناسب نیستند. بله درسته، همینطوره. اکثریت مردم برای مشورت کردن یا مشورت دادن به دیگران مناسب نیستند. به همین دلیل است که این اندازه در روایات ما تأکید شده است بر روی صفات مشاوران. مشاور باید عاقل باشد، آزاد مرد باشد، متدین باشد، صدیقا مؤاخیا. در روایتی که جلسه قبل خواندیم، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود مشاور باید صدیقا مؤاخیا، یک دوست یک رنگ و با صفا و برادرگونه باشد. این افرادی که برای مشورت کردن مناسبند، این افراد همواره در جامعه اقلیت مردم را تشکیل می‌دهند. بله درسته. اکثریت مردم کسانی هستند که بر اساس ظن و گمان اظهار نظر می‌کنند، رفتار می‌کنند و لذا اکثریت مردم شایسته مشورت کردن نیستند. خب اما اگر بریم سراغ اون افرادی که دارای اون ویژگی های مطلوب مشاور هستن که در روایات گفته شده، اینها اصلا تخصصا از تحت شمول آیات مذمت کننده اکثریت خارجن، چون اینها کسانی هستن که بر اساس علم اظهار نظر میکنن. آیات میفرماید ان یتبعون الا الظن، مشاوران صلاحیت دار از ظن و گمان پیروی نمی کنند، لذا مشمول آیه نیستند. بسیار خوب، همونطور که عرض کردیم تخصصا از تحت شمول اون آیات چنین افرادی خارجند. خب اما باقی می ماند اون شواهد سگانه‌ای که مرحوم آیت الله عمید به اون شواهد استناد کرده. ببینیم آیا اون شواهد سگانه می تواند مؤید و یا دلیلی برای فرمایش ایشان و دیدگاه این استاد بزرگوار باشد. شاهد اولی که مرحوم آقای عمید آوردند استناد به شهرت بود، شهرتی که در بحث تعارض ادله مطرح می شود. ما عرض می کنیم که شهرت نه تنها مؤید فرمایش آقای عمید نیست، بلکه برخلاف دیدگاه ایشان عدل است. دلالتش برخلاف دیدگاه مرحوم آقای عمید قوی تر است. چطور؟ زیرا شهرت در مقبول عمر بن حنظله در کلام امام صادق علیه السلام یک تعلیلی به همراهش آمده که این تعلیل نشان دهنده آن است که تبعیت از رأی اکثر اصحاب در نقل یک روایت عقلائیاً اقرب الی الواقع است. خوب تأمل بفرمایید، مرحوم آقای عمید سخنش چی بود؟ سخن ایشان این بود که تبعیت از اکثریت فقط برای خروج از بنبست اجتماعی قابل قبوله، نه از باب اقرب بودن الی الواقع. برای خروج از بنبست اجتماعی در یک حالتی دچار ابهام شدیم، یک اکثریتی شکل گرفته و یک اقلیتی، نمیدانیم کدامی که از این اکثریت یا اقلیت درست است که از آن پیروی بکنیم، برای اینکه دچار بنبست نشیم و از بنبست بیرون بیاییم از اکثریت تبعیت میکنیم. پس اکثریت شبیه اصل عملی میباشد از دیدگاه مفهوم آقای امید. خب حالا بیایم سراغ شهرت، شهرتی که در باب تعارض ادله مطرح میشه. اون شهرت مفادش چیه؟ مفادش این است چنان که در مقبول عمر ابن حنظله هم آمده که وقتی عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام سوال میکنند که آقا دو تا روایت از شما به ما رسیده است، هیچ کدام از این دو تا روایت به ظاهر بر دیگری ترجیحی ندارد، یعنی نه سندن نه دلالتن، هیچ کدام از این دوتا روایت بر دیگری ترجیحی ندارد. در این صورت چه باید بکنیم؟ حضرت می فرماید که در این حالت یترک و شاذ الذی لیس بمشهورن، اون روایتی که شاذ است یعنی مشهور نیست، اون روایت را باید کنار بذارید. خود حضرت شاذ را معنا کرده، یترک الشاذ الذی لیس بمشهور، شاذ اون روایتیه که مشهور نیست، این روایت را کنار بذار. الذی لیس بمشهور عند اصحابک، در نزد اصحاب تو یعنی در نزد شیعیان این روایت مشهور نیست، این روایت را کنار بذار. چرا؟ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، این تعلیلیه که حضرت ذکر کرده، می فرماید زیرا روایت مورد اجماع لا رَيْبَ فِيهِ، شک و تردیدی درش وجود ندارد. خب تأمل بفرمایید، نکته اول در این عبارت آن است که گفتیم شاذ را خود امام صادق علیه السلام تفسیر کرده به الذی لیس بمشهور، پس معلوم میشه شاذ به معنای روایتیه که اکثر اصحاب آن را نقل نکرده اند. خیلی خوب، در نکته دوم، نکته دوم این است که در نقطه مقابل شاذ چه روایتی قرار میگیرد؟ امام میفرماید المجمع علیه در نقطه مقابل شاذ قرار میگیره. از مجمع علیه تعبیر دومی است که امام از روایت مشهور به کار میبرد. میفرماید شاذ لیس بمشهورن، بعد می‌فرماید فإن المجمع علی، یعنی این مجمع علی همان مشهوری است که ما گفتیم. خیلی خوب، پس معلوم میشه منظور امام علیه السلام از مجمع علی مجمع علیه نسبی است، نه مجمع علیه مطلق. اگر مجمعان علیه مطلق بود در نقطه مقابلش دیگر شاذ قرار نمی گرفت. مجمعان علیه اگر به معنای دقیق کلمه بود، یعنی روایتی که همه آن را نقل کرده اند، خب دیگه در نقطه مقابل شاذ قرار نمی گرفت. بسیار خوب. پس حضرت می‌فرماید شاذ به معنای روایت غیر مشهور، یک مجمعان علیه هم همان روایت مشهور، دو و معلوم شد که مجمعان علیه در اینجا به معنای مجمعان علیه نسبیه. نکته بعدی آن است حضرت می‌فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، روایتی که اکثریت اصحاب آن را نقل کرده باشند لا ریب فیه، محل شک و تردید نیست. سوال، آیا روایتی که اکثریت اصحاب آن را نقل کرده باشند واقعا محل شک و تردید نیست یا محل شک و تردید نسبی نیست؟ به عبارت دیگر، آیا لا ریب فیه لا ریب فیه قطعی و مطلق است یا لا ریب فیه نسبی است؟ بدون تردید جواب اینه، این لا ریب فیه لا ریب فیه نسبیه. چرا؟ زیرا اگر لا ریب فیه به معنای مطلق و قطعی کلمه بود آنگاه عمر ابن حنظله شک نمی کرد که آقا از میان این دوتا روایت کدام روایت را برگزینیم. عمر ابن حنظله دچار شک و تردید شده. این شک و تردید نشان دهنده آن است که اگر امام علیه السلام می‌فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، منظور از این عدم ریب، عدم ریب نسبیه. یعنی چی؟ یعنی آقای عمر بن حنظله شما دقت بکن، یه روایت هست که اقلیت اصحاب آن را نقل کردند، روایت دوم هست که اکثریت اصحاب آن را نقل کرده اند. میزان اطمینان عقلایی به صحت کدام یکی از این دو روایت بیشتر است؟ میزان اطمینان عقلایی به صحت کدام یکی از این دو روایت بیشتر است؟ معلومه اون روایتی که اکثریت آن را نقل کرده اند. خب پس این هم باید مورد توجه ما باشد که لا ریبی که امام علیه السلام می فرماید لا ریب نسبیه. خب نکته دیگر این است که امام علیه السلام می توانست اکتفا بکند به این جمله که ای عمر بن حنظله در جایی که در برابر دوتا روایت قرار می گیری، یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، به روایت مشهور اخذ کن، همین و دیگر دلیلی ذکر نفرماید. اما یک تعلیل ذکر کرده، فرموده فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این فافایه تعلیله، یعنی لأن المجمع علیه لا ریب فیه. خب اگر به خاطرتان باشد ما بارها عرض کردیم تعلیل یجب ان یکون به امر ارتکازی عقلایی، تعلیل باید به امر ارتکازی عقلایی باشه. چرا؟ زیرا تعلیل به چه منظور صورت میگیرد؟ به منظور نزدیک کردن مطلب به ذهن. امام چرا تعلیل ارائه میده؟ برای اینکه مطلب را به ذهن مخاطب نزدیک بکند، به اصطلاح مطلب را برای مخاطب قابل قبول بکند، به تعبیر دیگر برهانی بکند، بگه اگر من دارم این حرف را میزنم دلیلش اینه، ببین چه دلیل معقولی است. تعلیل به امر ارتکازی صورت میگیرد برای آنکه مطلب را به ذهن مخاطب نزدیکتر و قابل قبول برای مخاطب بسازد. قبلاً هم عرض کردیم که اشتباه نکنیم، گاهی اوقات بعضی از عبارات در روایات ظاهرش تعلیله ولی باطنش تعلیل نیست. تعلیل همیشه به امر ارتکازیه. بنابراین اگر مثلا ما با یه روایتی مواجه شدیم که فرض بفرمایید اون روایت به عنوان مثال دارم عرض میکنم، مضمونش این باشد، بگوید آقا اگر لباست خونی بود با این خون، با این لباس خونی نماز نخوان. راوی مثلا بپرسد به چه دلیل، یا امام خودش اضافه بفرماید به این دلیل که خون نجس است. اگر امام چنین حرفی بزنه بفرماید لأنه نجسون، اینجا تعلیل نیست. چرا تعلیل نیست؟ زیرا نجاست یک امر تعبدیه. اگر امام میفرماید لأنه نجسون با لام تعلیل هم آن را ذکر میکند، اینجا فی الواقع مصداق تعلیل نمی باشد، بلکه مصداق آن است که امام علیه السلام میخواهد این موضوع را ارجاع بدهد به یک قاعده تعبدی. میگه در واقع امام میخواد اینطور بفرماید که ای مخاطب، یک قاعده تعبدی ما داریم در فقه که نباید با لباس نجس نماز خواند. بله، این خون هم چون نجسه تحت شمول اون قاعده تعبدی قرار میگیره. اینجا فی الواقع دیگه اسمش تعلیل نیست، اسمش التفات دادن مخاطب است به یک قاعده تعبدی. خیلی خوب، بنابراین فراموش نکنیم که تعلیل یجب ان یکون به امر ارتکازی عقلایی تا موجب تقریب مطلب به ذهن مخاطب و قابل قبول کردن مطلب برای مخاطب بشود، یا به تعبیری برهانی کردن مطلب برای مخاطب. بسیار خوب، پس امام در اینجا آمده تعلیل ارائه داده. خب نکته ای که ما در نقد فرمایش مرحوم آیت الله عمید به آن استدلال میکنیم همین تعلیل امام علیه السلام. آی عمید چه فرمودن؟ فرمودن رأی اکثر برای خروج از بنبست، نه برای آن که اقرب الی الواقع است. ما میگیم آقا این جمله امام علیه السلام دقیقاً برخلاف فرمایش شما دلالت دارد. امام میفرماید روایتی که اکثر آن را نقل کرده باشند، که اصطلاحاً به آن روایت مشهور میگوییم، اصطلاحاً به آن روایت مجمع علیه میگوییم، مجمع علیه نسبی، روایتی که آن را اکثر نقل کرده باشند، لا ریب فیه، مورد اطمینان است. اطمینانی که ما به صحت این روایت داریم بیشتر است از اطمینانی که به روایت منقول توسط اقلیت داریم. پس امام برخلاف سخن آیه عمید مطلبی را بیان می‌فرماید. آیه عمید می‌گوید برای خروج از بنبست، نه به دلیل اقرب بودن الی الواقع. امام نه اینطور نمیگه، امام میفرماید که تبعیت از روایت اکثریت که همان روایت مشهور باشد به این دلیله که عقلائیان لا ریب فیه. عقلا دنبال چه هستند؟ عقلا به دنبال این هستند، عقلا خردمندان به دنبال این هستند که کاری بکنند که محل شک و تردید نباشه، تا بتوانند با آسودگی بیشتری آن کار را به انجام برسانند. شک و تردید را کنار میزنند عقلا، سعی میکنند هرچی بیشتر اطمینان به دست بیارند. به چه منظور؟ تا از خطرات احتمالی بیشتر در امان باشند. خب امام دارد همین را میفرماید، میفرماید دقت بکن، روایتی که مشهور آن را نقل کرده اند، این روایت لا ریب فیه، محل شک و تردید نیست. عقلا هم چه میخواهند؟ عقلا میخواهند کاری بکنند که موجب اطمینان بیشتری برای آنان باشد. پس به این ترتیب وقتی اکثریت اصحاب یک روایت را نقل میکنند، این روایت عقلائیاً اطمینان بیشتری به صحتش وجود دارد و در نتیجه قطعا مصداق ان یتبعون الا الظن نخواهد بود، بلکه از تحت شمول این آیه و آیات دیگری که اکثریت را مذمت می کنند خارج میشه. خروجن تخصصیان لا تخصیصیان، تخصصا خارج میشه از تحت شمول این آیات. خب این شاهد اولی بود که مرحوم آقای امیر برای کلام خودشان ارائه دادن. شاهد دوم را هم بگیم و شاهد سوم را بگذاریم برای جلسه فردا. شاهد دوم ایشان چیه؟ استناد به شیاق. شیاق برای موضوعات ایشان می‌فرماید شیاق اماره است برای تشخیص موضوعات و بر این اساس که شیاق را مرحوم آقای عمید فقط یک راهی می‌داند به منظور خروج از بنبست، می‌فرماید که معلوم می‌شود که اکثریتی که همان شیا را تشکیل می‌دهند تبعیت از آنان صرفاً برای آن است که در بنبست باقی نمانیم، نه به این دلیل است که اقرب الی الواقع باشد. در پاسخ ایشان عرض می‌کنیم که در باره شیا آیان فقها تعریفی دارند. اینجور فرمودند مرحوم محقق کرکی در کتاب الرسائل، مرحوم محقق کرکی یک رسائلی دارد، یعنی رساله های متعدد ایشان را جمع کردند تحت عنوان رسائل المحقق کرکی چاپ کردند. در کتاب رسائل المحقق کرکی جلد 2 صفحه 197 اینطور فرموده است که اختلفت عبارت الاصحاب فی تحدید شیاع، عبارت علمای شیعه در تعریف شیاع با همدیگر تفاوت دارد. دو تا تعریف را ایشان ذکر کرده. فقیل، تعریف اول، هو عبارت عن اخبار جماعت يتاخم قولهم العلم، هو عبارة عن اخبار جماعة يتاخم قولهم العلم اي يقاربه. تعريف اولينه اخبار و خبر دادن گروهی که قول آنان نزدیک به علم باشد، یعنی همان چیزی که ما ازش به ظن قوی تعبیر می کنیم یا گاهی به اطمینان تعبیر می کنیم. ایشان می فرماید این تعریف اول، فعلا هذا یعتبر حصول و ظن قوی یقرب من العلم. بر اساس این تعریف اول شیا وقتی تحقق پیدا میکنه که یک ظن قوی نزدیک به علم برای انسان حاصل بشه. و قیل، تعریف دوم، هو اخبار جماعت یحصل به اخبارهم العلم. تعریف دوم این است، شیاع به معنای اخبار جماعتی است که از اخبار آنان علم حاصل بشه. مرحوم محقق کرکی می‌فرماید فعلا هذا یکون هو تواتر، بر این اساس شیاع همون تواتره. پس دو تا تعریف، بر اساس تعریف اول شیاع یک ظن قوی نزدیک به علمه، بر اساس تعریف دوم شیاع همون تواتره. خب نظر شما چیه؟ ایشان می‌فرماید نه فقط نظر من، بلکه نظر اصح در مذهب شیعه این است، والاصح فی المذهب هو الاول. اصح در مذهب شیعه همان معنا و تعریف اول است. زیرا بعد اینطور استدلال میکند لأن الظن القوی البالغ مبلغا یقرب من العلم لیس عدوان من الظن الحاصل به شهادت العدلین، زیرا اون ظنی که از شیاع حاصل می شود که نزدیک علم است، این ظن و گمان از ظن ناشی از شهادت دو نفر عادل کمتر نیست، الم یکن اقوا، اگر قوی تر نباشه کمتر نیست. خب من فکر کردم می شود تمام بکنیم این بحث شیاع را، ولی نه، هنوز ادامه داره. الان هم دیگه وقت ما تمام شده، دنباله مطلب شیاع را میگذاریم انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.